أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. در تدریس کتاب توحید علمی و عینی یا همون مکاتبات علمین مقدمه ای رو عرض کردیم که این مقدمه خود مشتمل بر نکاتی بود. سه مطلب تا کنون گفته شد: یک، جریان پیدایش کتاب مکاتبات علمی و عینی، دو، اهمیت این کتاب، و سه، نسخه شناسی کتاب. در نسخه شناسی کتاب من تصویر نسخه خطی را خدمت عزیزان ارائه کردم، اما تصویر سایر نسخ ارائه نشد. این نسخه با نام مکاتبات عرفانی اولین نسخه چاپ شده توسط استاد سید جلال الدین آشتیانی است به سال 1361. این نسخه که یادنامه شهید قدوسی است، دومین طبع این کتاب در سال 1363، و این یادنامه در حقیقت تنها نسخه شناسی موجوده در او و نسخه مکتوب در این کتاب همین مکاتبات علمین است که با عنوان رساله محاکمات نامگذاری شده، یعنی در بخش مقالات و رسائل ما عنوانی داریم تحت عنوان رساله محاکمات. در این رساله محاکمات نوشته شده: مکاتبات عرفانی و حکمی به قلم اعلای آیات حق آسید احمد کربلایی و شیخ محمد حسین کمپانی و تزیلاتی بر آنها به رسم محاکمات از استاد علامه طباطبایی، در معنی یک بیت عارف بزرگوار شیخ عطار: او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. خود مرحوم علامه طباطبایی حواشی خود رو تزیلات و محاکمات نامیدند، منتها در اینجا محاکمات گفته شده. استاد ما حضرت علامه حسن‌زاده آملی یک صفحه برای این محاکمات، یعنی برای محاکمات به اضافه اصل مکاتبات نوشتند، و بعد هم این نسخه رقم خورده در حقیقت از صفحه 267 تا پایان که صفحه 347 است. این هم چاپ دوم. چاپ سوم محاکمات و مکاتبات کتاب توحید علمی و عینی است که فعلا بهترین نسخه این مکاتبات است، به همت مرحوم استاد ما علامه تهرانی علی الله مقامه الشریف، که نسخه شناسی این سه نسخه در کنار نسخه شناسی این مکتوب خطی که به برکت علامه جعفری الان در دست من است، در جلسه پیشین خدمت عزیزان تبیین شد. خب، پس در این مقدمه نسبتا مبسوطی که ما بر شروع تدریس در این کتاب داریم، تا کنون سه مطلب رو تبیین کردیم. مطلب چهارم موضوع شناسی است. در این کتاب موضوع اصلی ارتباط اسماء و صفات ذاتی پروردگار با ذات پروردگار، بین ذات پروردگار با اسماء و صفات ذاتی چه ارتباطی است؟ خب مستحضرید در این مسئله در کلام و حکمت و عرفان مباحث فراوانی وجود دارد و باز مستحضرید که آراء متفاوتی هم وجود دارد، از رأی کرامیه تا اشاعره تا معتزله تا مشائین تا برسیم آرام آرام به حکمت اشراق، به صدر المتعلقین و به عرفان. اما آنچه که در این کتاب مورد مناظره و مباحثه قرار گرفته رأی حکمت متعالیه و عرفان است. در حکمت متعالیه نظر آن است که اسماء ذاتی پروردگار عین ذاتند، مستاقند، گرچه مفهوماً متفاوتند. عالم غیر قادر است، قادر غیر حی است، اما مستاقاً در ذات پروردگار اسماء ذاتی عین ذاتند. یعنی ما یک ذات بحت بسیط داریم که وجودون کلو، وجوبون کلو، علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو. به این میگیم عینیت اسماء و صفات با ذات که در حکمت صدرایی مطرحه. عرفان معتقد است چنین نیست. ذات یعنی وجود لا به شرط مقسمی برتر از هر تعینی است، حتی تعین اسم و صفت. و در حقیقت ذات متعین اسم است و ذات متعین غیر از ذات مطلق به اطلاق مقسمی است. اگر ما در ذات تعین در نظر نگیریم و برای ذات تعین در نظر نگیریم، اسم و صفتی نمی جوشه. ذات به ما هیه ذات فراتر است از این که بخواهد مفهوم به ما و مفهوم بر او بنشیند، که اگر مفهوم با حفظ مفهومیت خود که محدودیت عین ذات مفهوم است بر ذات بنشیند، یا باید ذات نامتناهی نباشد یا باید مفهوم نامتناهی باشد و هر دو محال است. نه ذات مطلق به اطلاق مقسمی میتواند و امکان دارد محدود باشی، نه مفهوم، ایو مفهوم امکان، ولو مفهوم شی، ولو مفهوم وجود، چه رسد به مفهوم علم و قدرت، میتواند نامحدود باشد. علم هرچه هم از نظر مصداقی گسترده در نظر گرفته بشه غیر از قدرت است مفهومن. دانایی غیر از توانایی است، توانایی است غیر از دانایی است. خب این محور اصلی گفتگو در این مکاتبه بود، ولی این بحث یک بحث زیربنایی دارد و اون بحث نگاه ما به وحدت و کثرت نسبت به هستی است. آیا بر هستی وحدت حاکم است فقط، یا کثرت حاکم است فقط، یا وحدت در عین کثرت؟ عرفان از وحدت شخصی وجود دم میزند و معتقد است بر هستی وحدت حاکم است فقط، و فلسفه از، یعنی حکمت صدرایی، از وحدت تشکیکی دم میزند، یعنی وحدت عین کثرت، کثرت عین وحدت. بحث نگرش انسان به وحدت و کثرت مبنای آن بحث است که حالا نسبت بین اسماء و صفات ذاتی با ذات چیست. ولذا این بحث دومی است که میتوانیم به عنوان یک کلان بحث در نظر بگیریم که در این مکاتبات مورد توجه قرار گرفته. اما در کنار این دو بحث کلان و کلی، مباحث دیگری هم حالا یا تردلل باب یا بالمناسبه یا به ضرورت بحث یا از باب الکلام یا جر الکلام مورد بحث قرار گرفته که ما به نمونه ای از این مباحث اشاره میکنیم. پس این مباحث غیر از اون دو بحث اصلی است، ولی در کتاب مطرحه ولو به صورت گذرا و مختصر. یک، پاسخ شبهه ابن کمونه. دو، تفسیر صحیح نظریه امر بین الامرین. سه، نسبت فعل الهی با روح القدس. فعل خدا، کار خدا چه نسبتی با روح القدس دارد؟ چهار، فرق ماهیت و مفهوم، که در این زمینه نوعی طنزگرایی هم دیده میشه، یعنی به گونه ای در حقیقت بحث کشیده به نسبت گرد و گردو و طنزی که در این زمینه در قلم دو بزرگوار جریان پیدا کرده. پنج، ربط متغیر به ثابت. شش، اصالت وجود یا ماهیت. هفت، تعین اول و ثانی. هشت، جلا و استجلا. نه، اعتبارات وجود، لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، به شرط لا، به شرط شی و ارتباط این اعتبارات با یک دیگر. ده، تشکیک وجود. یازده، دو قوس نزول و صعود. دوازده، گونه های حمل، چونان اولی ذاتی، شایع صناعی، حمل حقیقت و رقیقت، حمل هوهو، حمل زوهو. دوازده، حقیقت استحباب و نسبت آن با وجود، که این مطلب استطرادی است ولی از باب تشبیه ذکر شده و هر دو بزرگ بار هم به او پرداختن. بحثی است مربوط به علم اصول فقه. 14، فیض اقدس و فیض مقدس. 15، قاعده صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر. 16، قاعده بسیط و حقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. 17، اضافه اشراقیه و فرق آن با اضافه مقولیه. 18، فنای تکوینی و فنای ادراکی و فرق این دو. 19، منات تعدد برهان. 20، احدیت و واحدیت ذاتیه و وصفیه و احدیت جمع. حالا احدیت و واحدیت ذاتیه چه در محور ذات که بدان اشاره ای شده، چه بیرون از ذات. 21، حقیقت محمدیه و صادر نخستین. 22، تعین علمی پروردگار و رابطهش با تعین عینی، چه ربطی بین تعینات علمی و عینی پروردگار هست. 23، اعیان ثابته و نسبتش با ما فوق و ما دون، یعنی با اسماء و صفات و با عالم عقل و مثال و عالم ماده. 24، کیفیت معیت پروردگار با ما سوا. 25، برخی مقامات انسان کامل. 26، قاعده لا تکرار فی التجلی. 27، نهایت مقصد انسان در سلوک الالله. 28، نظریه ذوق و تعلق و نقد این نظریه و دفاع از این نظریه. 29، معانی حقیقت الحقائق. معانی حقیقت الحقائق. 30، که نمیدونم این رو قبلا گفتم یا نگفتم، اگر نگفته باشم بگم، بله، 30، برهان لم و برهان ان و فرق بین این دو. آنچه که ما گفتیم به عنوان موضوعات فرعی در این 30 عنوان خلاصه نمیشه. من نخواستم استقصا کنم و نخواستم به ترتیب بگم، فقط خواستم بگم موضوع اصلی بحث در مکاتبات علمین این یک نکته است که آیا اسماء و صفات ذاتی تعین ذاته یا عین ذاته. در این که اسماء و صفات مفهوماً با هم متغایرند هیچ کس شبهه‌ای ندارد، اما در این که مصداقاً با ذات یکی هستند یا تعین ذاتند و تا اعتبار پایش به میان نیاید از اسماء و صفات حتی ذاتی خبری نیست، و به تعبیر علامه طباطبایی عرفان حتی علم ذات به ذات را بیرون ذات تفسیر میکند و تعین ذات میبیند، این هم رأی عرفان. غیر از این بحث، خب بحث وحدت شخصی وجود و تشکیک وجود مفصل مطرح شده و این 30 بحث هم اون هم به عنوان نمونه، نه در حد استقصا، در کتاب مطرح است. این هم بحث دیگری که در این زمینه داشتیم، یعنی بحث چهارم ما در مقدمه تحت عنوان موضوعات مطرح شده در این کتاب. خب همینجا برسیم به تلخیصی از دو بحث اصلی کتاب. این کتاب دو بحث اصلی دارد. تلخیصی از دو بحث اصلی این کتاب رو خدمت عزیزان ارائه می کنیم. عرض کردم بحث اول بحث عینیت اسماء و صفات با ذات یا غیریت اسماء و صفات با ذات است که رأی عرفان و فلسفه مشخص شد. بحث دوم بحث وحدت شخصی وجود یا تشکیک وجود است که باز رأی فلسفه و عرفان در این زمینه مشخص است. مراد ما از فلسفه حکمت متعالی است. مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی چنان چرابلن گذشت، در این مکاتبات نماینده صدراس و جناب سید احمد کربلایی نماینده عرفان است که البته ایشان رأی عرفان را منطبق می کند بر رأی ملا جلال الدین دوانی، یعنی ذوق التعلم. علل قاعده ما اگر بخوایم تلخیصی از این دو بحث اصلی کتاب بگیم باید از وحدت شخصی شروع کنیم، ولی ما تبعلل کتاب از همون مسئله عینیت یا غیریت اسماء و صفات ذاتی با ذات بحث رو پی بگیریم. آیا اسماء و صفات ذاتی حق عین ذاتن یا بیرون ذات و تعین ذات؟ اول باید محل نزاع رو تحریر کنیم. در حوزه ها یاد گرفتیم که کار اولی که باید در هر مسئله ای صورت بگیرد تحریر محل نزاع، و در این تحریر محل نزاع خود به خود مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه مورد توجه قرار میگیره. همیشه مراد از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی، مبادی تصوری و تصدیقی مسئله است نه علم. مبادی تصوری و تصدیقی نزدیک است نه دور. در مبادی تصدیقی، یکی از مبادی تصدیقی مثلا اصل امتناع تناقضه، اما اون مورد بحث قرار نمیگیره، طبیعی است. خب من در مقام تحریر محل نزاع با شماره پیش میرم، با عدد پیش میرم که بهتر در ذهن شریف شما بمانه. یک، سخن در اسماء و صفات ذاتی است و نه فعلی. بحث در این نیست که آیا رزاق و غفار و ستار و خالق و آیا اینها عین ذات هست یا نیست. اسماء و صفات فعلی را همه بیرون ذات میدانند. مرحوم علامه طباطبایی گرچه مشهور این است که اسماء ذاتی 7 تاست، معتقدند اسماء ذاتی 3 تاست، حیات است و علم است و قدرت. ایشان سمع و بصر را به علم برمیگرداند و دیگر اسماء ذاتی در نزد مشهور را به همین 3 برمیگرداند. ولذا ایشان اسماء ذاتی رو 3 تا میدانند. حیات فقط اسم ذات است، ولی علم و قدرت دو گونه است، علم ذاتی علم فعلی، قدرت ذاتی قدرت فعلی. پس حتی در این 3 اسم هم سخن در علم ذاتی و قدرت ذاتی است، سخن در علم فعلی و قدرت فعلی نیست. به این مطلب مرحوم علامه طباطبایی تصریح کردن در مهرتابان صفحه 331. این مطلب اول در بحث تحریر محل نزاع. پس سخن در اسماء و صفات ذاتی است نه اسماء و صفات فعلی. دو، سخن در اسماء ذاتی است نه در اسماء الاسماء. سخن در اسم است نه اسم الاسم. اسم عبارت است از ذات به علاوه تعینی کمالی. صفت عبارت است از تعینی کمالی. علم صفت است. علم به اضافه صاحب علم میشه اسم. قدرت صفت است. قدرت به اضافه ذات قدرت، صاحب قدرت میشه قادر. این میشه اسم. اسم الاسم یعنی الفاظ دال بر معانی. لفظ دال بر معنا مورد بحث نیست. من الان بگم عالمون، صحبت سر این نیست که این عالمون ملفوظ من یا این عالمون مکتوب من، این وجود لفظی یا این وجود کتبی آیا این ذات هست یا نیست، هیچ کس نگفته. این عالمون داره حکایت میکند از کمالی به همراه ذاتی. علم داره حکایت میکنه از کمال. آیا این کمال، این حقیقت خارجیه یه کمالیه عین ذات خدا هست یا تعین ذات خداست؟ به این مطلب هم علامه تهرانی تصریح کردن، توحید علمی و عینی، صفحه 320. سه، صفات ذاتی دو گونه لحاظ میشن. مثلا علم، قدرت، یک به عنوان وصفی از اوصاف، دو به عنوان عنوان مشیر به ذات. علم را یه موقع من به عنوان وصفی از اوصاف در نظر میگیرم، یه موقع به عنوان عنوان مشیر به ذات. در اصول چه میگفتیم؟ اگر من به پسرم گفتم اکرم هذا الجالس، این کسی که اینجا نشسته رو اکرام کن، این الجالس اسم از صفت است اما به عنوان مشیر به ذات. جلوس هیچ نقشی در اکرام ندارد. نمیخوام بگم اکرم هذا الجالس لجلوسه، نه، ایستادن بود اکرامش کن، خوابیدن بود اکرامش کن، از راه هم داشت میرسید اکرامش کن، مثلا مهمانه. به اینا میگفتیم عناوین مشیر به ذات، یعنی عنوان وصفیش اصلا مد نظر نیست. اگر من گفتم به خدای متعال عالمون قادرون و مرادم ذات بود، عالم و قادر را عنوان مشیر به ذات دیدم نه به عنوان یک وصف کمالی، این از بحث ما خارجه. به این مطلب مرحوم سید احمد کربلایی تصریح کردن، توحید علمی و عینی، صفحه 88. مطلب چهارم، نکته چهارم، چهار، سخن در حمل صفات و اسماء ذاتی به صورت حمل اولی یا کل حمل الاولی است. سخن در حمل شایع که ملاکش اتحاد در وجود با تغایر در مفهوم نیست، از محل بحث خارجه. از حمل اولی یا کل حمل الاولی، مرحوم سید احمد کربلایی تعبیر میکنه به حمل هوهو، که حالا مرحوم شیخ نقد دارد که این خلاف اصطلاح منطقه. میرسیم. به هر حال سخن در حمل شایع که منات حمل شایع اتحاد در وجود با تغایر در مفهوم نیست، سخن در حمل اولی یا کل حمل الاولی است. به این مطلب مرحوم سید کربلایی تصریح دارد، توحید علمی و عینی، صفحه 74. 5، نکته 5، سخن در عینیت اسما و صفات ذاتی به حدودها و مفاهیم هاست، وگرنه عرفان هم ذات را یگان مستر صفات می داند و عینیت را به این معنا که چیزی غیر از ذات دخلی در این صفات ندارد، این رو قبول داره. از این مطلب مرحوم سید احمد کربلایی تعبیر میکرد به مصدریت و منشئیت ذات برای اسماء و صفات. گاهی تعبیر میکرد، میگفت ذات پدر پدر جد علم است، موجد العلم است، کیفه و بهی سار العلم و علمن و سار القدرت و قدرتن. توحید علمی و عینی، صفحه 100 و صفحه 122. علامه تهرانی هم به همین تصریح کردند، باز توهین علمی و عینی صفحه 100 پاورقی 3 دارم آدرس هم میدم که عزیزان خواستن مراجعه کنن. پس این که ذات منشأ و صفات است، مصدر و صفات است، کمال صفات به ذات است، نه کمال ذات به صفات. ذات نسبت به صفات اطلاقی دارد که این اطلاق را صفت نسبت به ذات ندارد. اینها رو عرفان هم قائله. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه اگر بخواهد علم با حد مفهومی علم که دانایی غیر از توانایی است رو ذات بنشینه، اونم کلحمل الاولی، عرفان میگه این یا مایه محدود شدن ذاته لا به شرط مقسمی است، یا مایه محدود نبودن مفهوم است که هر دو محال است و هر دو غیر قابل قبول. پس عرفان علم را مثلا به عنوان وصفی کمالی برای ذات خداوند با حفظ مفهومش قبول نداره. یعنی این که بخواد اتحاد علم با ذات اتحاد دو سویه باشه قبول نداره؟ بله، اتحاد یک سویه را قبول داره، یعنی ذات با تعین علم در بیرون ذات متحده، ولی علم با حفظ مفهوم و تعینش با ذات در مقام ذات متحد نیست. بله، حقیقت علم بلا عنوانهی و مفهومه با ذات اتحاد اندکاکی و اندواجی دارد. خب محل بحث تحریر شد. بحث در اسماء فعل نیست، بحث در اسم الاسم چنانچه گفتیم نیست، بحث در صفات و اسما به عنوان مشیر به ذات نیست، بلکه به عنوان مفهوم کمالی است. سخن در حمل شایع نیست، سخن در عینیت اسما و صفات به حقایقها لا به حدودها و مفاهیمها نیست. در حقیقت سخن در این است که آیا یک مفهوم کمالی مثل علم، مثل قدرت، با حفظ مفهومش میتواند مصداقش با ذات در مقام ذات متحد باشد کل حمل الاولی یا نه؟ ظاهراً چند رأی در این مسئله وجود دارد که ما با دو رأی او کار داریم، همونطور که عرض کردیم، رأی حکیمان و رأی عارفان. از رأی عارفان شروع کنیم، البته بیشتر با محوریت سخنان مرحوم استاد احمد کربلایی است. براهین متعددی بر این مسئله اقامه کردن که ما به بعضی اشاره میکنیم. برهان اول، عرفان، عارف، واستمر کربلایی داره برهان اقامه میکنه. صغرا، هر مفهومی از آن جهت که مفهوم است محدود است، ذات خداوند به هیچ وجه حدی ندارد و محدود نیست، پس ذات خداوند مستاق و مطابق هیچ مفهومی به ما و مفهومون محدودون قرار نمیگیره. توحید علمی و عینی صفحه 75 پاورقی 5 المیزان جلد 6 صفحه 106. برهان دوم، برهان نقلی، امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه اینطور فرمود: واستعلا ملکک علوان سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده ولا يبلغ ادنى ما استعثرت به من ذلك اقصى نعت الناعتين ظلت فيك الصفات و تفسخت دونك النعوت. صفات در تو گمه و پیش از این که به تو برسد نعوت و نعت ها و صفت ها تفسخت، مزمهل میشه. ولا یبلغ ادنا ما استأثرت به، پایین ترین کمال استعثاری تو را اقصا نعت نائتین نمیتواند گزارش گری کنه. چون به اینها مفصل در متن کتاب پرداختیم و اینجا داریم گزارش اجمالی میکنیم، میگذرم. برهان سوم، برهان نقلی. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به و کمال و تصدیق به توحیده و کمال و توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات عن و کمال الاخلاص له نفی صفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. نهج البلاغه، خطبه اول، توحید علمی و عینی، صفحه 83. برهان چهارم، باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، برهان نقلی، لیس لصفته حد محدود. با این استدلال که اگر مراد حد وجودی باشه از محل کلام خارجه و اگر مراد حد مفهومی باشه که هست، این عبارت اخرای و کمال التوحید نفی صفات عنه که اگر چنین باشه، این میشه تکرار برهان سوم و دیگه برهان مستقلی نخواهد بود. توحید علمی و عینی، صفحه 75. رسیدیم به ادله صدرائیان در عینیت صفات ذاتی با ذات با محوریت سخنان شیخ محمد حسین اصفهان. برهان اول، اگر خداوند صفات ذاتیش عین ذاتش نبوده باشد، باید دارای علم ذاتی و قدرت ذاتی نباشد، یعنی در متن ذات عالم و قادر نباشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. توحید علمی و عینی، صفحه 57. برهان دوم، امیر المومنین فرمود اول الدین معرفته، عباراتی که خوندیم، و کمال و توحیدهی الاخلاص و له و کمال و الاخلاص نفی صفات عن. به این استدلال که ادامه خطبه صراحت در نفی صفات زائده دارد، پس امام علیه السلام می فرماید صفت زائده باید از خدا نفی شود. مفهومش اینه اگر صفتی زائده نبود بلکه عین ذات بود، نباید از خدا نفی شود و سلب شود. ببینید این عبارت علی بن ابی طالب روحی له الفدا در نهج البلاغه مورد استناد هر دو گروه قرار گرفت. باز برهان سوم همینطوره، لیس لصفته حد محدود. به این استدلال خدا دارای صفت هست گرچه آن صفت نامحدوده و چون دو نامحدود وجودی بی‌معناست، پس صفات ذاتی حق عین ذات او هست. اینکه علم خدا نامحدوده کسی شک در اون نداره، قدرت خدا نامحدوده کسی شک در اون نداره. از اون طرف ما دو نامحدود وجودی که نمیتونیم تصور کنیم، پس باید بگیم این علم نامحدود عین اون وجود نامحدوده، این قدرت نامحدود عین وجود نامحدوده. این برهان هم مورد استناد هر دو طرف قرار گرفته. برهان چهارم، هم از امام صادق علیه السلام هم از امام رضا علیه السلام روایت شده، ان الله علم لا جهل فيه و حیات لا موت فيه. خدا علم است، خدا علم، ذات علم، ذات حیات است که لا موت فيه، ذات علم است که لا جهل فيه. از این صریح‌تر توحید علمی و عینی، صفحه 98، به نقل از توحید صدوق، صفحه 137. اون برهان سوم هم در توحید علمی و عینی صفحه 99 نقل شده بود به نفع حکیم. برهان پنجم، امام صادق علیه السلام لم یزل الله سمیعا بصیرا ذات علامه سمیعه بصیره. خدای متعال همیشه سمیع بوده، بصیر بوده، که سمع و بصر زیر مجموعه علمن به تعبیر علامه طباطبایی، ذاتی است که خود این ذات علامه است، خود این ذات سمیع است، خود این ذات بصیره است. توحید علمی و عینی، صفحه 99، به نقل از توحید صدوق، صفحه 129. برهان ششم، مصداق صفات ذاتی بمانند علم و قدرت وجود است. شیخ محمد حسین میگه، میگه اصلا کاری به زیارت و عینیت نداریم، مصداق صفات ذاتی وجوده، ماهیت که نیست، عدم که نیست، علم و قدرت خدا حد وجودی ندارن. که این مطلب رو سید هم پذیرفته، توحید علمی و عینی صفحه 75 سطر 12. پس صرف العلم و صرف القدره اند، چون حد وجودی ندارن. ذات خداوند صرف وجود است و چون صرف وجود متعدد نیست، پس همین صرف الوجود مصداق صرف العلم و صرف القدره است. لأن هذه الكمالات عین الوجود حتی فی الممکنات. که این برهان همون برهان سوم میتواند بوده باشه. شیخ میگه ما در ممکن هم علم و وجود را، علم و قدرت را عین وجود میدانیم، چه برسه به خدا. نمیشه علم خدا، قدرت خدا مصداق وجودی نداشته باشه و مصداقش غیر وجود باشه، و نمیشه علم و قدرت خدا محدود باشه، و نمیشه ما سنا محدود داشته باشیم. بی‌معناست. پس علم خدا عین ذات اوست، قدرت خدا عین ذات اوست. این مسئله اول، یعنی بحث عینیت اسماء و صفات با ذات یا غیریت اسماء و صفات با ذات و تعیین بودن اسماء و صفات برای ذات، که ما بسیار به صورت مختصر حکایت کردیم. بیاییم سراغ بحث دوم. آیا بر هستی وحدت محض حاکم است؟ که این وحدت شخصی وجوده. یا بر هستی کثرت و وحدت هر دو حاکم است؟ کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت، که این تشکیل که در وجود. خب ما در مسئله اول رأی عرفان رو مقدم ذکر کردیم، اینجا رأی حکیم رو مقدم ذکر میکنیم. یعنی ادله وحدت تشکیکی وجود. خب وحدت تشکیکی ادله‌ای دارد در فلسفه ذکر شده. ما اینجا بیشتر نگاهمون به نگاه مرحوم هاشم حسین غربی اصفهانی است. ایشون برهانی دارن که این برهان ظاهرا جدید به نظر میرسه، ولذا ما بیشتر بر این برهان تمرکز کردیم. ایشون میفرماین اگر وجود واحد به شخص باشه و هو الله، یعنی اگر حرف عرفان درست باشه بگیم وجود واحد به شخص، ما به وحدت شخصی قائل، همین وجود واحد به شخص باید رافع عدم از ماهیات امکانیه باشه، به مانند آب و خاک و طلا و نقره. اگر آب موجوده، طلا موجوده، خاک موجوده، قمر موجوده، بقر موجوده، سیب موجوده، گلابی موجوده، ملک موجوده، فلک موجوده، ما یه وجود که بیشتر نداریم، و وجود خداست. عدم این ماهیات را چی رفع کرده؟ نقیض عدم وجوده. وجود دیگری هم غیر وجود خدا که نیست. پس بعد رافع عدم من، رافع عدم این شیشه، رافع عدم این دوربین، رافع عدم این در و دیوار، رافع عدم این پرده پشت سر من خدا باشه. و تالی باطل فالمقدمون مثلو، یعنی بعد این شیشه به وجود خدا موجود باشه. نعوذ بالله. مرحوم هاشم حسین غربی اصفهانی چند بار بر این برهان تأکید میکنه، مثل صفحه 97 کتاب توحید علمی و عینی که میفرماید پس نشود، دارم عبارت هاشم حسین رو میخونم، پس نشود همان حیثیتی که منات موجودیت و طاردیت عدم احد ماست، همان حیثیت به عینها منات طاردیت عدم دیگری باشد. پس توهم این که همان حقیقت وجود که منحصر در واجب است طارد عدم ماهیت و ماهیات ممکنه است بیوجه هست، زیرا عدمی که بدیل و نقیز است در احد ما غیر ما هو بدیل و نقیز فی الاخر، و دقت در این عرض زیاده از حد لازم است. فانه الاساس و العمده فی الباب کما لا یخفا علی اولی الالباب. خب ما اینجا نوشتیم اقول، این بیان در حقیقت نفی وحدت شخصی است. و چون جناب شیخ محمد حسین غربی اصفهانی میداند که مرحوم استحمد کربلایی تباین رو باطل میدانه و از نظر سید احمد کربلایی ذوق و تعلق هم همون نظر عرفانه، خب اگر نظر عرفان نقد شد، ذوق و تعلق هم که همون نظر عرفانه است نقد شد، تباین هم از دیدگاه سید باطله، لا یبقا الا نظریه تشکیک وجود. پس در حقیقت گرچه به ظاهر هاشم هم دوسیم در این برهان وحدت شخصی رو نقد کرد، اما به طبع ذوق و تعلق هم نقد، چون سر احمد کربلایی وحدت شخصی رو همون نظریه ذوق و تعلق میداند و میداند سید به تباین در وجودات که رأی مشایین هم هست قائل نیست. چهار رأی هم که بیشتر در بحث وحدت کثرت نداشتیم، وحدت شخصی، وحدت تشکیکی، تباین، ذوق و تعلق. ذوق و تعلق پرید، وحدت شخصی پرید، تباین رو سید قائل نیست، لا یبقا الا بحث وحدت شخصی که وجود. خب میایم سراغ رأی دوم در مسئله، یعنی وحدت شخصی وجود. برای ماست احمد کربلایی به تعبیر خودش دو یا سه برهان بر این مطلب اقامه میکنه. برهان اول، اگر ذات واجب اعلی المراتب فرض شود که در تشکیک چنینه، لازم میآید محدود شود وجودن به غیر مرتبه اعلی و تالی باطل فالمقدم مثله. شما اگر تشکیکی باشید، خدا رو داخل حرم میبینید، خدا را مرتبه اعلای حرم میبینید، این مرتبه اعلا مرتبه ادنا نیست، پس محدود. برهان دوم، اگر ذات واجب اعلی المراتب فرض شود، لازم میآید مرکب شود ذات، یعنی همین اعلی المراتب، از وجود و عدم که شر تراکیب است و تالی باطل فالمقدم مثله. برهان سوم، اگر ذات واجب اعلی المراتب فرض شود، لازم آید صرف نبودن او و تالی باطل فالمقدم مثله. این سه برهان رو سید در سخنانش مکرر داره، در آغاز مکتوب پنجم صفحه 133 توحید علمی دینی بدان تصریح میکنه. علامه تهرانی در صفحه 279 این سه برهان رو تحریر میکنه. علامه طباطبایی در صفحه 170 لب این براهین رو تقریر میکنه. لب این سه برهان رو آیه طباطبایی اینجوری تقریر میکنه: اعلی المراتب متعین و محدود است، هر متعین و محدودی عین حقیقت خود به کمالهی نیست، پس اعلی المراتب عین حقیقت خود که هستی است نیست، هست توی مجازی است، تعینه. این تلخیصی بود از مباحثی که در مورد این کتاب وجود داشت و ما این تلخیص رو خدمت عزیزان عرض کردیم. خب برسیم به بحث دیگر. ما چون در این کتاب با حکمت متعالی سر و کار داریم و با عرفان سر و کار داریم، میخواستیم نمایی از حکمت متعالی ناظر به بحث این کتاب و نمایی از عرفان ناظر به بحث این کتاب داشته باشیم، در حقیقت شمایی از این دو دانش داشته باشیم. نمایی از حکمت متعالیه رو خدمت عزیزان عرض می کنم. حکمت متعالیه به مانند دو نظام مشایی و اشراقی، مشای ابن سینا، اشراق سهروردی، دوره کاملی از فلسفه است. در هر سه ساحت الهی بالمعنى العام، الهی بالمعنى الاخص و علم النفس. حکمت متعالیه موضوع فلسفه را موجود به ماه و موجود می داند، من غیر ان یتخصص طبیعیاً او ریاضیاً او منطقیاً او خلقیاً. مفهوم وجود رو مشترک معنوی می داند، در نسبت وجود و ماهیت، وجود رو زائد ماهیت، زائد بر ماهیت و غیر از ماهیت می داند. به اصالت وجود اعتقاد دارد، یعنی سنخ ملأ خارج را فقط سنخ هستی می داند. ملأ خارج شامل خود ذهن و ذهنیات هم میشه، فرقی نمی کنه. سنخ را سنخ هستی میدانند. برخی معتقدند اصالت وجود فصل ممیز حکمت متعالی است. حکمت متعالیه این ملأ خارج را که از سنخ هستی میداند، نه چیستی نه عدم، مشکک میداند، یعنی واحد زو درجات. اعلی المراتب این درجات را درجه واجبی میداند که البته خود این درجه را نامتناهی میداند. هرم گرچه اینطور تصویر میشه به این درجه بالا درجه واجبی، اما در حقیقت هرم این چنینه و این درجه بالا درجه واجبی است که خود نامتناهی است، ولی در درون هرم هستی تعریف میشه. چه این که مرتبه پایین را حیولای اولا میداند که قوه صرف است و فعلیتها انها لا فعلیت لها. حکمت صدرایی در آن مرتبه اعلی المراتب اسماء و صفات واجب را عین ذات واجب می‌داند، چون که غیر از اسماء و صفات ذاتی و اسماء و صفات فعلی معتقد است و فعل واجب را در سه عالم عقل و مثال و ماده منحصر می‌بیند. البته حکمت صدرایی در بخشی از نظر پایانی خود به وحدت شخصی رسیده، اما حکمت را بر وحدت شخصی بنا ننهاده است. در 12 فصل پایانی مبحث علیت اسفار مرحوم صدرا به صراحت وحدت شخصی رو میپذیرد و میگه با پذیرش این نظریه من میخوام بحث علیت رو تکمیل کنم، بلکه میخوام فلسفه رو تتمیم کنم. ولی عملا ریشه و تنه و ساقه و برگ تشکیکی مانده و حکمت صدرایی مبتنی بر اصالت وجود و تشکیک وجود است. حکمت صدرایی ماسب الله را حقیقتاً موجود میداند، ولی به وجود رابط، که وجود رابط غیر از ظهور است. تفاوت جوهری با آیه بودن و ظهور بودن دارد. حکمت متعالیه به مانند همه نهله های فلسفه های اسلامی مبناگراست. طبیعتاً قوانین حاکم بر موجودیت اشیاء را از طریق استدلال های منتهی به بدیهیات یا احیاناً به مصادرات بررسی میکنه. پس روش در حکمت صدرایی قرآنی صرفه و اگر از قرآن و سنت یا کشف و شهود عرفانی بهره میبرد، پس از تمامیت نصاب برهانه و به منظور تأیید خود صدرا در جلد 2 اسفار، در جلد 5 اسفار صفحه 91 فرمود انما البرهان هو المتبع فی الاحکام العقلیه. متبع در احکام عقلی برهان است و غیر برهان نیست. نتیجان که در هر دو مسئله مورد بحث در مکاتبات علمین در توحید علمی و عینی، مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی نماینده حکمت متعالی است، یعنی به تشکیک خاصی معتقده، طبیعتاً به وجود حقیقی داشتن ماسب الله معتقده گرچه در حد رابط، و در مورد اسما و صفات الهی معتقد به عینیت اسماء و صفات ذاتی با ذات حق تعالی است. این نمایی از حکمت متعالیه. بریم سراغ عرفان. در علم عرفان نظری که پدر آن را محی الدین عربی دانستند و برخی از متأخرین مثل جناب آقای یزدان پناه و شاگردشون آی امینی نژاد معتقدند این معارف بلند رو ابن عربی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف گرفته، چون خود معتقد است که لااقل دو بار با حضرتش دیدار داشته و معارف از او گرفته و علامت وصایت را بر او دیده، چه اینکه ربیبه او، فرزند خوانده او، جانشین او، صدالدین قونوی هم به شاگردانش نصیحت میکند بعد از من در بسته است و اکتفا کنید بر آنچه که من گفتم و از کسی چیزی نگیرید، یا بر آنچه که شیخ اکبر گفت، یعنی استادش محی الدین، و فقط اگر برخورد کردید با محمد ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از او بگیرید، او لیاقت اخذ دارد. به هر حال نخواستیم این ادعا رو ارزش گذاری کنیم، فقط خواستیم نقل قول داشته باشیم، چه اینکه آیا محی الدین شیعه است یا سنی، و اگر سنی است متعصب است یا غیر متعصب، و اگر شیعه است غالی است یا غیر غالی، مباحثی است که در جای خود باید بررسی بشه. بررسی هم شده، بعضی بر تشیع او پا فشاردن مثل قاضی نورالله شوشتری، و اخیراً مثل نویسنده کتاب محی الدین شیعه خالص، برخی بر تسنن او پای فشاردن مثل سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ابن عربی است سنی و متعصب. ما اینجا قصد تعیین تکلیف نداریم، راجع به عطار خواهیم گفت، میرسیم، اما راجع به ابن عربی در این زمینه ورودی نمی کنیم. در علم عرفان نظری، موضوع علم الله من حیث الارتباطین، به این موضوع ابن فناری در مصباح العلوم تصریح کرد، الله تعالی ولی من حیث الارتباطین، اساسی ارتباط ذات با ماسوا، اساسی ارتباط ماسوا با ذات. عارف موجود و وجود را واحد به شخص می‌داند و آن ذات خداونده. ذات همان وجود لا به شرط مقسمی است که نه معقول حکیم نه مشهود عارف، و همه عناوینی که بر او اطلاق میشه، حتی کلمه ذات، عنوان مشیره، وصف او نیست. بگیم هویت غیبیه، بگیم بالا اسم له و لا رأس، بگیم انقاء مغرب، هرچه بگیم بیش از عنوان مشیر نیست. ما سوای ذات الهی هرچه که باشد، حتی حقیقت محمدیه، از وجود حقیقی بهره ای ندارد. پس سنخ او چیست؟ عدم به ذات، وجود بالعرض. عدم به ذات، وجود بالمجاز. عدم حقیقی، وجود مجازی. از این عدم به ذات، وجود بالعرض و المجاز تعبیراتی داریم، مثل ظهور، مظهر، تجلی، شأن، طور، اسم، آیت. برام علامه طباطبایی بین واژه ظهور و مظهر فرق می‌گذارد، اما سایر عرفان دانان چنین نمی‌کنند. اصطلاح برام علامه طباطبایی است. ماسوای خدا چیزی جز ذات متعین نیست. ماسوا الله از حقیقت محمدیه بیا تا حیولای اولا، ذات مقید به حیثیت تقییدیه شعنیه است. اصلا ماسوا جز این هویتی نداره، چون قاعده الواحد حاکمه در عرفان به مانند فلسفه، و الواحد لا یظهر منه الا الواحد کما ان الواحد لا یظهر الا من الواحد. یک ظهور اطلاقی واحد است که از آن وجود پدید آمده، از این وجود لا به شرط قسمی تعبیر میکنیم. البته این وجود لا به شرط قسمی، این ظهور اطلاقی در عرفان قریب به 90 اسم و تعبیر دارد، که هر کدام از این اسم و تعبیرها میخواهد چهره ای از چهره های او و بعدی از ابعاد او و ساعتی از ساعات او را بنمایاند. این ظهور اطلاقی که معمولاً با نفس رحمانی یا وجود منبسط نام برده میشه، یک واحد مشکک. تا گفتیم واحد مشکک یعنی یک واحد زو درجات، دو درجه یک کلان دارد، مرتبه برین که میگیم فیض اقدس، مرتبه زیرین که میگیم فیض مقدس. مرتبه زیرین همون عوالم عقل و مثال و ماده است که در فهم این عوالم و اثباتشان فلسفه همراه، کلامگاه همراه، نه همه نهله های فلسفه، حکمت صدرایی همراه. اما فیض برین خود لااقل چهار مرتبه دارد، از بالا احدیت ذاتیه که مرز تعین از لا تعین است، احدیت مقابله و واحدیت مقابله که این یعنی و واحدیت که این دو چهره احدیت ذاتی‌اند و اعیان ثابته که از لوازم واحدیت است. طبیعی است در این فیض اقدس ما با تعینات علمی حق و با تعینات حقی حق ارتباط داریم، نه با تعینات عینی و خلقی. تعین عینی و خلقی از لبه فیض مقدس، یعنی از عالم عقل شروع میشه تا به عالم ماده میرسه. ما در اعیان ثابته، ما در واحدیت، در اهلیت، در اسماء و صفات از دیدگاه عرفان با تعین علمی و حقی روبرو هستیم، نه با تعین عینی و خلقی. خب ما این اعیان، ما این فیض اقدس را در یک تقسیم بندی دو بخش میکنیم. میگیم تعین اول، تعین ثانی. تعین اول محصول علم خداوند به ذات خوده به نحو وحدت اطلاقی، تعین ثانی محصول علم خداوند به ذات خود است به نحو تفصیلی، یعنی علم ذات به ذات از حیث تفاصیل اسماء و حقایق. خدای متعال دو جور علم به خود دارد. یه علم به خود دارد، علم بسیط اطلاقی، این تعین اول رو شکل میده. یه موقع علم به خود دارد به اعتبار تفاصیل اسماء و صفات، این تعین ثانی است. تعین اول بر احدیت ذاتیه و حد اکثر احدیت مقابله تطبیق میشه و تعین ثانی بر واحدیت و لازمه واحدیت که عیان ثابته است. گاهی در بعضی از تعبیرات از تعین اول به تجلی اول و از تعین دوم به تجلی ثانی نام میبرن، چه این که در همین کتاب هم خواهیم گفت احدیت ذاتیه را گاهی مقام جمع یا جمع الجمع میدانند و مرواست احمد کربلایی تصریح دارد که این مقام مقام حقیقت محمدی است. عارف، برسیم به بحث خودمون، عارف ذات پروردگار را برتر از مصداق بودن برای هر مفهوم و هر اسم و صفتی می‌داند. معتقد است مفاهیم، حتی مفهوم شی، وجود، واقعیت، چون محدودند، با حفظ مفهومیت و محدودیت قابل صدق بر ذات نامحدود خداوند به صورت کل حمل الاولی نیستند. لذا عارف همه اسماء الهی را در ذات متعین میبیند، در ذات همراه با اعتبار میبیند. حالا این اعتبار از آن کیست؟ آیا عارف یا خود خدای متعال؟ آیا استحمد میگن معتبر خود خداست؟ بعضن دیگران میگن نه، معتبر نگاه عرفانی است از عارف. به هر حال همه اسماء و صفات رو عارف ظهور تعریف میکنند، لذا به عینیت اسماء ذاتیه با ذات قائل نیست. گفتیم علامه طباطبایی میفرماید عارف حتی علم ذات خدا به ذات خدا را بیرون از ذات خدا در نظر میگیرد. چه این که چنانچه قبلا هم گفتیم عرفان به وحدت شخصی وجود قائل است و بر او تأکید دارد و اصلا اگر کسی به وحدت شخصی وجود قائل نباشد در محدوده عرفان تعریف نمیشه. شاخصه اول عرفانی فکر کردن و عرفانی زندگی کردن اعتقاد به وحدت شخصی وجود است. این هم رأی عرفان و این هم نگاه اجمالی به شمای علم عرفان نظری. خب از مباحثی که ما قرار داشتیم به عنوان مقدمه عرض بکنیم، جریان پیدایش کتاب رو گفتیم، اهمیت کتاب رو گفتیم، نسخه شناسی کتاب رو گفتیم، موضوعات مطرح شده در این کتاب رو در این درس گفتیم، تلخیصی از دو بحث اصلی کتاب رو با تحریر محل نزاع گفتیم، نمایی از حکمت متعالیه رو گفتیم، نمایی از علم عرفان نظری را هم گفتیم. دو بحث دیگر لااقل یا سه بحث مانده که یکی ثمرات علمی و یا عملی این دو بحث اصلی کتاب است که ثمره در چی ظاهر میشه، و دیگر شخصیت های تأثیر گذاره در این کتابن تا کنون از آغاز شکل گیری، و شاید هم بحث سومی، شاید چون بحث رأی نهایی ما در مورد بحث اصلی این کتاب باشه، که این رو حالا مرددن در مقدمه عرض کنیم یا بگذاریم بعد از پایان تدریس کتاب گفته بشه. به هر حال لااقل دو بحث دیگر باقی مانده که انشالله در جلسه دیگر ما به این دو بحث خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.